بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. قال إمامنا الصادق عليه السلام لعنوان البصري: وإذا اشتغل العبد بما أمره الله تعالى ونهاه لا يتفرغ منهما إلى المراء والمباهات مع الناس. اگر عبد به آنچه که خدای متعال برای او مقرر کرده عمل کنه و به دستورات و اوامر و نواهی اشتغال بورزد، دیگر نمیتواند اوقات خود را به مباهات و فخر فروشی با مردم و جدل و منازعات بگذراند. این ارتباط بین اشتغال به تکالیف الهی و عدم مراء و جدل و مباهات و فخر فروشی چیست و چگونه انسان به واسطه اشتغال به اوامر و تکالیف الهی دیگر فرصت فخر فروشی و خودنمایی و اظهار وجود و ابراز به مردم و همچنین نزاع و جدل و مخاصمه و درگیری پیدا نمی کند. هیچ ارتباطی به هم دارد و چه رابطه ای در این میان موجود است. در فقرات گذشته امام صادق علیه السلام فرمودند: و جملت اشتغالهی فیما امره تعالی و ینها. و جملت اشتغالهی فیما امره تعالی بهی و نهاه عن. یک بنده باید اشتغالش و تصدی او نسبت به اوامر الهی و نواهی باشد و از این دو مطلب تجاوز نباید بکنه. راجع به این قضیه مطلب در جلسات گذشته عرض شد و اینکه چطور یک انسان باید در اوامر و نواهی الهی، اون جنبه عبودیت را باید لحاظ کند و تمام کارها را بر اساس اون جنبه عبودیت انجام بدهد. مطالبی که در جلسات گذشته راجع به این قضیه صحبت شد، برای ارتباط بین این دو مطلب مفید خواهد بود. حضرت می‌فرمایند کسی که به دنبال اطاعت از دستور مولاست، دیگر مجال فخر فروشی مردم را پیدا نمی‌کنه. چرا کسی که به دنبال اطاعت و به دنبال برآمدن از عهده تکلیف است، با مردم در مسائل در نمی افتد و جدال نمی کند؟ مراء یعنی جدال، یعنی نزاع، یعنی بر سر یک مطلب بگو مگو کردن، یعنی فرصتها را از همدیگر گرفتن و برای رسیدن به مطلوب با افراد دیگر در افتادن. این رو میگن مراء. و برای رسیدن به مقصود با افراد دیگر به نزاع پرداختن و منافع را به واسطه این نزاع از آن خود کرده. کسی که عمل به دستورات مولا می کند، هیچ وقت این کارها را انجام نمیده. و مطلب دوم اینی که حضرت می‌فرمایند به مردم فخر نمی‌فروشد، مباهات نمی‌کند، به رخ مردم نمی‌کشد، من این کارو کردم، من اون کارو کردم نمی‌کند، ما اینطور هستیم و ما اونطور هستیم تو کارش نیست، سرش به کار خودشه و فرصت برای این دو مطلب اصلا پیدا نمی‌کند. برای روشن شدن قضیه ابتداءً باید عرض کنم که مراء و همینطور مباهات مراتب مختلفی دارد. یک مرتبه او مرتبه با مردم است که این عبارت است از همین مباهات مصطلح و متعارف. انسان عملی را که انجام می‌دهد، این عمل را به رخ دیگران بکشاند. در آیه شریفه قرآن نسبت به این موضوع اشاره شده است: یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. ای افرادی که ایمان آوردید، کارهای نیک خود را با منت و اذیتی که بر دیگران تحمیل می کنید از بین نبرید و اونها را باطل نکنید. اون کار نیک را دست خوش فنا و اضمحلال قرار ندهید. کالذی ینفق ماله رئاء الناس، مانند اون افرادی که میان اموالشون را به نحو ریا در میان مردم انفاق میکنند، به نحو سمعه و شهرت میان در میان مردم انفاق میکنند، از این انفاق ریا را قصد میکنند، خود نمایی را قصد می کنند، خدارایی را قصد می کنند، اظهار وجود را قصد می کنند. مثل این افراد چیست؟ فمثلهم کمثل صفوان علیه تراب فأصابه وابل فترکه سلا. خیلی تشبیه عجیبی است. آیه می‌فرماید مثل این افراد مثل سنگ سختی است که هیچ خاصیتی از او بر نمی آید. گرد و غباری روی این سنگ را می‌گیرد، گردی بر روی این سنگ می‌نشیند، اما هنوز این گرد استقرار پیدا نکرده است. بارانی می‌آید و تمام این گردها و خاکها را از روی سنگ پاک می کند و از بین می برد و او را بر همون سختی خودش نگه می دارد و بر همون سفتی خود باقی می گذارد. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، از اون چه که به دست آوردن نمی توانند محافظت کنند، نگه دارند. اون عمل را برای خودشون نمیتونن نگه دارن. یعنی وقتی که انسان یک عملی را انجام میدهد، این عمل حکم یک ذخیره ای را دارد، حکم یک ماده ای را دارد که این ماده می آید و بر قلب انسان می نشیند. نفس عمل، عمل نیکه، انفاق فی سبیل الله نیکه، انجام عبادت نیک است، انجام امور عبادی نیک است، خدمت به مردم نیک است، انفاق نیک است، صدقات نیک است، بر به والدین نیک است، صله رحم نیک است. اینها میاد روی قلب را یک ماده ای از رحمت الهی میپوشاند. اگر این اضافه بشود، کم کم زمینه مستعد برای پرورش رو پیدا میکنه. چون بر سنگ سفت به چیزی نمیشه کاشت. خاک باید باشد تا انسان بتواند او را مورد استفاده قرار بده. همین که این روی قلب را گرفته است، یک مرتبه با اون ریایی که انجام میده و با اون مباهاتی که میکند و با اون جهت دادنی که این میاد به این عملش اون جهت را میدهد، یک مرتبه مثل یک بارانی که میاد تمام این گردها و خاکها را میشورد و همه را از بین میبرد و سنگ را به حال خودش نگه میدارد که انه هیچ عملی انجام نداده است. زحمت کشیده، زحمت او هباء منثورا شد. انفاق کرده است، انفاق او یک شاهی به حساب نمی آید. قدمی برداشته است، دیگر اون قدم به حساب نمی آد. انگار نه انگار هیچ عملی در نامه اعمال او ثبت نشده. میگه خدایا من این کار رو انجام دادم. میگن تو این کار را برای اظهار وجود خودت انجام دادی. اظهار وجود هم پاداشی بود که در همون دنیا گرفتی، دیگه از ما چه میخوای؟ تو این کار را کردی که به مردم نشون بدی من این عمل را انجام دادم. و مردم هم همه فهمیدن و تو را تحسین کردن، دیگه از ما چه میخوای؟ این مطلب عبارت است از ریا و خودنمایی و مباهات با افراد، با مردم، در کردار و در اعمال خودشون. حالا چرا این عمل قوی هست و چرا انسان به این عمل مبادرت می‌ورزد و انگیزه او برای این عمل چیست؟ دیگه طبعا رفقا باید زود جواب این را باید بدن، با توجه به مراتبی و مسائلی که قبلا گفته شد جواب مسئله خیلی روشن است. اینجا در عمل مسئله عبودیت و نفس انجام اون عمل خیر در اونجا دیگه مطرح نبوده. اون چه که ریشه و علت برای این عمل است عبارت است از اظهار وجود. انسان خود را در قبال مردم عرضه بدارد و وجود خود را به نمایش بگذارد. نمایش وجود و نمایش خود به نمایش آثاری است که از این وجود برمی‌خیزد. من وقتی که می‌خواهم خودم را به معرض قرار بدهم، اون آثاری که توان خلق اون آثار از من است و مورد توجه مردم است، اون آثار را به معرض وجود قرار میدم تا مورد تحسین قرار بگیرم. و در مقابل این مطلب، اون چه که از دیدگاه مردم مورد نفرت و مورد اشمئزاز است، اون را از آثار خودم حذف می کنم. اون چرا که مردم تحسین می کنند در معرض و در ملأ افراد به نمایش قرار می دن. فلانی نسبت به من این مطلب را گفت، فلان بزرگ در فلان روز از من این تعریف را کرد، فلان ولی خدا در فلان جلسه فلان مسئله را راجع من گفت، فلان کار در فلان روز از من سر زد. اما اگر یک کاری، یک حرفی را که همون بزرگ از جهت تربیتی و از نقطه نظر رفع نقیصه نسبت به من گفته باشد، اون حرف را از شنیدن دیگران منع می کنم. فلان بزرگ این نقیصه را اون روز راجع به من گفت، هیچ وقت اینو نمیگم. فلان کار زشت را در فلان روز من انجام دادم، اینو هیچ وقت نمیام به مردم بگم. در صحبت با مردم همیشه جهاتی را میام میگم که به واسطه شنیدن مرا مورد تحسین قرار بدن. اما اگر آمدم جهات حسن را گفتم و جهات نقص را هم گفتم، اون وقت یک مسئله است. حالا بالاتر از این نمیگیم که اصلا جهات حسن را نگفتیم. و ما بکن، یعنی در اینجا درست در مقابل آنچه که بنای خلقت و بنای تکوین توقع از من دارد، من در اینجا دارم عمل می کنم. آیه شریفه می فرماید همه خیراتی که از شما سر می زند و صادر می شود از ناحیه پروردگار است. و ما بکم من نعمتن فمن الله، نعمتی که به شما میرسد و خیری که به شما میرسد، اون خیر از ناحیه پروردگار است. زیرا خدای متعال مبدأ حسن است و هر حسنی که در عالم در قالبی ظهور کند به او منتسب است، نه به اون قالب و نه به اون امر متعین. اگر جمالی در عالم جلوه‌گری می کند، اون جمال چون منتسب به اوست و جمال رو او داده، با یک تب اون جمال تبدیل به زشتی میشه، با یک مرض اون جمال تبدیل به نفرت میشه، با گذشت دو روز از روزگار اون جمال تبدیل به غیر جمال میشه. عکس های جوانی رو نگاه کنید، مقایسه کنید با عکس های در حال پیری و در حال کهولت، قشنگ این مسئله را میفهمید. دوران نقاهت و مرض را نگاه کنید، مقایسه کنید با دوران سلامت، کاملا این مسئله مشخص میشه. کو اون جمال، کو اون زیبایی، کو آن دل فریبی و فریبندگی، کجا رفت؟ پیداش کنیم، بیاریم به دست بگیریم. آریه ای بود که از مالک اصلی مستعار به شخصی داده شده بود، فردام صاحب اصلی گرفت، آریه را به خودش برگردان و به صاحب اصلی برگردان. مال اختصاص به پروردگار دارد، به شخصی میدهد و به شخصی نمیدهد. انفاقی که از این مال سر میزند، اون انفاق مربوط به اوست و از ناحیه اوست. عنایت الهی، ملائکه رحمت الهی با وزیدن بر قلب، اون قلب را رؤوف میکنند، رحیم میکنند، عطوف میکنند. جناب عالی هم دست تو جیبتون میکنید میپردازید. این از اونجا آمده. اگر اون ملائکه نیان و بر این قلب ننشینند و این قلب را عطوف و رحیم و با احساس نسبت به هم نوع و نسبت به افراد نکنن، هزار سال دست تو جیبی نخواهد رفت. پس جود از ناحیه اوست، جمال از ناحیه اوست، کمال از ناحیه اوست. همه حسنهایی که در روزگار به حسن و جلوه گری می پردازن، همه از ناحیه او آمده است و بایدن به همون ناحیه برگردد. من و امثال من در اینجا پشیزی در عرصه وجود قابل خودنمایی و قابل اظهار وجود نیستیم. اگر علمی هست، این علم از ناحیه افاضه علیم است. اگر بیانی هست، اون بیان از ناحیه افاضه رب العالمین است، هو الذی انطق است. اگر کمالی هست، از اون ناحیه آمده است. در این مسئله خدمت رفقا و خدمت دوستان مطالبی قبلا و عرض رسید. حالا اون شرور و اون ابتعادی که مربوط به ماست و او را ما باید در معرض قرار بدهیم و خوبی ها را باید منتسب به او بکنیم، آمده در اینجا کار به عکس شده. اون چرا که خوبی و مربوط به اوست، ما او را اشاعه میدیم، ما او را به گوش افراد میرسانیم، ما او را در معرض قرار میدهیم، کتاب را چاپ میکنیم، این کتاب را در معرض قرار میدیم. ببینید، نگاه کنید، قلم را ببینید، مطالب را ببینید. اما اگر یه نفر بیاد یه ایراد از این کتاب بگیره، برمی آشوبی، ناراحت میشی، آه از این کتاب ایراد گرفتین، آه از این کتاب چه کردین. خب اگر حسنش را ارائه میدی نقصش را هم ارائه بده، اگر خوبی را از آن خود میدانی بدی را هم از آن خود بدان. نمیگیم خوبی را از خدا بدان، اون که کسی نمیداند، ولی حداقل انصاف رو داشته باشیم. خوبی را وقتی که از خودمون ارائه میدیم، وقتی که به بدی میرسیم دیگه ناراحت نشیم، وقتی که به نقص میرسیم ناراحت نشویم. و خدا میداند که چه مهالکی در این زمینه وجود دارد و چه افراد به واسطه عدم رعایت این قضیه به هلاکت افتادند و چقدر مسائل در طول تاریخ به واسطه این قضیه تحریف شده و چه حقایقی در بوته کتمان و خفا قرار گرفته و چه مسائل واقعی و نفس الامری به واسطه این قضیه از دیدگاه افراد آگاه مخفی شده. چرا؟ برای چی؟ برای همین قضیه. نفس در مقام منافع خود نمیخواهد اون چرا که موجب نفرت و موجب اشمئزاز و موجب تنبه او را در معرض قرار بیاره. همیشه در طول تاریخ از شخصیت‌ها مجسمه‌هایی می‌ساختند و او را در لابلای کتاب‌ها به معرض نمایش قرار می‌دادند. همیشه در طول تاریخ نویسندگان و مورخین بر اساس تخیلات و بر اساس منافع خود و بر اساس مصالح خود حقایق را رقم می زدند. کم اتفاق افتاده که یک واقعه اون چه که هست همونطور مطرح بشه و یک شخصیت همونطور که بوده است همونطور در معرض قضاوت افکار و وجدانها قرار بگیره. همش هی قیچی می کردن، اون چرا که نمی بایست نمی گفتن، اون چرا که می بایست بگن. برای چی؟ برای اینکه این اسوه در دیدگاه مردم زیبا بنماید، این اسطوره در دیدگاه مردم، این اسطوره به زیبا نمایی و به جلوه نمایی بپردازد. اگر قرار بشه که اون خصوصیت ناقص در کنار اون فضیلت ذکر بشود، دیدگاه افراد نسبت به شخص تغییر میکنه، دیگه کسی دنبال این نمیره، دیگه کسی حرف این را نمیشنود. دیگر اون ذهنیتی که بر اساس اون ذهنیت باید اطاعت کامل و اطاعت محض کرد به وجود نمیاد. ناچاریم بدیها را بپوشانیم و ناچاریم خوبیها را در معرض قرار بدیم تا افکار را اقفال کنیم و تا حقایق را از دیدگان ببندیم. و این چی؟ خیانته. این مسئله خیانت به تاریخ است، خیانت به وجدان بشری است و خیانت به راه و طریق افراد است. افرادی که به دنبال حقیقت میخوان بگردن، افرادی که به دنبال واقع میخوان بگردن، افرادی که میخوان از لابلای این مطالب راه خودشون را پیدا کنند. من وقتی که بخوام راجع به یک شخصیت صحبت کنم، الان شما مرحوم آقا را دیدید یا ندیدید؟ بسیاری از شما مرحوم آقا و پدر ما رو ندیدید. از کجا می توانید خود را دقیقاً در راه و در مسیر و در صراط و موانیشون قرار بدید؟ غیر از کتب و غیر از مطالبی که از افراد می شنوید مگر راه دیگری دارید؟ البته ممکنه راه های خاصی وجود داشته باشه و یک هدایت های خاصی وجود داشته باشه، حالا در اون زمینه صحبت نمی کنیم. همین بحث ظاهر و هدایت های ظاهر. از میان نوشته های یک فرد و اون مسائلی که افراد دیگر از ایشون بیان می کنن، غیر از این که راه ما نداریم. درست شد. اگر من گوینده وقتی که میخوام از ایشون تعریف کنم و تمجید کنم به نحوی تعریف کنم که هیچ نقطه نقصی اگر وجود داشته باشه و آن نقاط نقص در جهتگیری مخاطبین من نقش اساسی داشته باشد، اون نقاط نقص را نگن، به مخاطبین خودم خیانت کردم. چرا؟ چون نحوه تعریف و نحوه تمجید برای مخاطبین من سرنوشت سازه، تعیین کننده است. اونها میان و بر اساس تعریف من و بر اساس منشآت من شخصیتی از ایشون در ذهن خود ترسیم می کنند که بعد هر جا اون شخصیت حضور دارد خود را در پشت اون شخصیت قرار میدن. آیا می شود یک گوینده، یک مورخ، یک فردی که میخواد برای جامعه و برای افراد و مخاطبین خود شخصیتی بسازد به اونها خیانت کنه و اون چرا که نیست او را هست کند و اون چرا که هست او را نیست کنه؟ خیانته. وقتی که من دارای یک خصوصیات مختص به خود هستم و دارای یک افکاری هستم و دارای یک شاکله‌ای هستم و دارای یک صفاتی هستم، طبعا این صفات معجونی است از صفات نیک و صفات زشت، معجونی است از صفات خوب و صفات بد، معجونی است از آنچه که مورد تحسین است و آنچه که مورد ابتعاد و مورد دور باش. وقتی به این کیفیت هست، افرادی که مرا در موقعیتی میخوان تعریف کنند و بشناسانند حق ندارند به نحوی تعریف کنند که شخصیتی از من بدون عیب و بدون نقص و بدون هیچ گونه خلل و در مرتبه کمال قرار گرفته از این بسازند. این مسئله خیانته. اگر من از مرحوم آقا مطالبی را نقل می کنم و مسائلی را بیان می کنم و بزرگان، چون اونها را در مرتبه کمال می دانم، اما اگر بخواهم از فرد دیگری که از این نقطه پایین تر باشه در بیانات و در کلمات و در اشارات و در ذرائع و لطائف باید به نحوی بیان کنم که مطلق فهمیده نشه، خالص فهمیده نشه. در نوشته های مرحوم آقا شما نگاه کنید این مطلب رو، وقتی که در مقام مقایسه بین اساتیدشون برمیان چقدر دقیق و چقدر ظریف اون مسائل و اون منویات را در قالب لطائف و در قالب ظرافتی بیان میکنند. نویسنده اگر، خواننده اگر آگاه باشه و متوجه باشه به اون مراتب مورد نظر مؤلف میتوانه پی ببره که چه مرتبه ای در اینجا مورد نظر اوست. آیا شخصیتی که داره از این شخص ساخته میشه، این شخصیت همتراز با امام معصومه و شخصیت مطلقه و آیا اون چرا که داره به جامعه ارائه می شود آیا شخصیت همانند امام علیه السلام است این قضیه یا نه؟ اگر نیست چرا باید به یک نحوی مطرح بشه که افراد از این نقطه نظر در جهالت بیفتند و در زلالت بیفتند و در گمراهی بیفتند و بعد از گذشت سالها متوجه بشن که نه، مطلب به اون کیفیتی هم که گفته شده نبوده و مسئله به اون کیفیتی که مطرح شده نبوده. این مسئولیت بر عهده کیست؟ همه اینها برگشتش به اینه. امام صادق علیه السلام رمز و سر این مسئله را حضرت داره برای ما بیان میکنه. حضرت میخواد اینه بفرماید اگر توی نویسنده فقط به دنبال این بودی که اون چرا که حق است بنویسی، دیگه نیاز به فخر فروختن به مردم و نیاز به جلوه‌گری و نیاز به خودنمایی و نیاز به اسطوره سازی و مجسمه سازی نداشتی، حقیقت رو می نوشتی و سلام، هر کی خواست می پذیرفت و هر کسی نخواست نمی پذیرفت و اونچنان که واقعیت برای تو مجسم است همان واقعیت را به مخاطبین انتقال می دادی. بقیهش به تو مربوط نیست، بقیهش به تو ارتباط نداره، بقیهش دیگه به تو ربطی ندارد. تکلیف الهی که بر یک نویسنده تعلق میگیرد چیست؟ اون چرا که واقعه بنویسه، نه از خودش در بیارد، نه دوتا را بنویسه یکی رو ننویسه. البته این به این معنا نیست که انسان بلند شه بیاد نقایص مردم را، نه این غلطه، او یه بحث دیگری دارد. اما تعریف از یک شخصیتی که اون تعریف در ذهن افراد شخصیت ساز است و تعیین کننده راه است، راه اونها را تعیین می کند، زندگی و آخرت اونها را ترسیم می کند، موت و حیات اونها را رقم می زند. آیا هر حرفی رو می تونیم دیگه بزنی؟ و هر چرا که به ذهن می آید می توانیم بگویی؟ اینطور قضیه، یعنی سعادت افراد اینقدر کشکه و اینقدر عدم بی توجه به این مسئله است که هر چه بخواهیم و هر قسمی که بخواهیم بیاییم و مطلبی را برای یه شخصی بیان بکنیم. این چیست؟ غلطه. حضرت می فرمایند اگر عبد به اون چه که مورد تکلیف الهی قرار می گیرد و مکلف می شود به اون چه که از ناحیه پروردگار انجام بدهد و ندهد، به او اگر قیام بکند، دیگه نیازی به فخر فروختن و مباهات و مجسمه سازی نداره، دیگه نیازی به ابراز وجود ندارد، دیگه نیاز ندارد من بیام خودم رو در قبال مردم نیک جلوه بدم، احتیاجی دیگه به این ندارم، دیگه نیاز ندارد من بیام بر سر منافع دنیوی با افراد دیگر به مراء و جدال بر بخیزم، دیگران را کنار بزنم و خود را در جای دیگران بنشانم. این گروه بیاد بر سر اون گروه بزنه برای چی؟ برای اینکه اون موقعیت رو کسب کنه. اگر هر فرد بخواد به وظیفه خود عمل بکند، دیگه تو سر زدن نداره. وظیفه من چیست؟ وظیفه من این است که بیایم و بگویم من اینم، این خصوصیات دارم، همین و سلام. شما میخوای من رو انتخاب بکن، میخوای من رو انتخاب نکن، خدا حافظ شما. انتخاب نشدم، او خواسته. انتخاب شدم، او خواسته. این میشه وظیفه. حالا اگر بیام چیکار کنم؟ نه، برای جلو افتادن حریف را کنار بزنم. این میشه چی؟ عدم قیام به تکلیف، برای جلو افتادن به دیگران انگ بزنم. این میشه عدم قیام به تکلیف. برای جلو افتادن مراها، مرا، مرا جدال، نزا، دعوا، تو سر هم زدن، شخصیت همدیگر را کوبیدن، تمام ارزش های انسانی را همه را زیر پا گذاشتن و برای منافع دنیوی به اسم خدا رسیدن، خدا را جلو گذاشتن و بعد هر کاری انسان دلش میخواد پشت سر این قضیه انجام بده. یه خدا را داشته باشیم، یه عمل به تکلیف و جلو نگه میداریم، تابلو در مقابل خودمون، و بعد از اون پشت هر کاری دلمون میخواد دیگه میریم انجام میدیم، هر حذف شخصیتی دلمون میخواد انجام بدیم، هر عیب و نقص مخفی مردم را بیرون بکشیم و بر جامعه عرضه کنیم. این راه الهی است، این راه راه معصومین علیهم السلام، این راه راهی است که اونها به ما پیشنهاد کردن، ما رو به اینها چی توصیه کردن. نه جانم، ترسم نرسی به کعبه اعرابی، که این راه که تو میروی به ترکستان است. امام صادق میفرماید برو در مسجد نماز بخون، کسی آمد پشت سرت آمد، نیامد نیامد، در وقت ظهر باید نماز تو بخونی. بس سلام. نیامد نیامد، اومدن پیش مرحوم آقا کسبه محل، آقا شما نماز مغرب را یه قدری بیشتر طول دیرتر شروع کنید، نماز ظهر را یه قدری دیرتر شروع کنید، تا ما بخوایم مشتری ها رو را بندازیم و فلان حرف ها یه قدی دیرتر میرسیم. مرحوم آقا میفرمودن موقع نماز ما اذان میگوییم و میخوانیم، شما مشتری را قبول نکنیم. درست. بارها میشد ما با ایشون میرفتیم مسجد، پشت سر ایشون 5 نفر موقع نماز ظهر بودن، نماز عصر میشدن مثلا 30 نفر 40 نفر یا 50، نماز ظهر با 5 نفر میخوندن. درست. این میشه کی؟ این میشه مخاطب امام صادق علیه السلام. فاذا اشتغل العبد بما امره الله تعالی و ینها، وقتی اینطور باشه، لا یتفرق منهما الی المرا، دیگه از بخواد به عمل الهی بخواد قیام کنه، به تکلیف بخواد قیام بکنه، دیگه فکرش و ذهنش و وقتش نمیرسه بخواد بره با کسی جدال کنه. آقا چرا دیر آمدی؟ دیر آمد که آمد. آقا چرا پشت سر ما نیامدی؟ آقا چرا رونق نماز جماعت را شما ارج ننهادید؟ از این حرفا همه بلدن دیگه، خیلی حرفای خوب تو چش پر کن. آقا چرا مجلس سید الشهدا را پر نکردید؟ آه چرا فرض بکنید که این مطالبی را که ما میگوییم به این مطالب توجه نکردی؟ آه چرا افراد و همسایه ها و این طرف اون طرف را به این مجلس دعوت نکردی؟ آه چرا چرا نیامدید؟ آه چرا آمدید؟ آه چرا دیر آمدید؟ همه این حرفا میره به کارش. حرف و مطلب وظیفت بیا انجام بده، هر کی آمد هر کی نیامد و سلام. این قضیه، قیام به مطلب بکن و به این کار نداشته باش که این چه عملی در خارج و چه عکس العملی در خارج به وجود خواهد آمد. همین، غیر از این هم هیچ نیست. هر کسی اگر بیاد به همین نقطه عمل کنه، امشب الحمدلله منبر ما گرفته بود، خیلی افراد آمده بودن، الحمدلله جمعیت خیلی خوب جمع شد، و فردا شب که نیان اخما میره تو هم و خیلی حالت چیزو دیگه اصلا حالش نمیدادن صحبت کنه، با کی حرف بزنی؟ 7-8 تا 20 تا بیشتر نیستن. مردم استقبال نمی کنند. چه شده است؟ دنیا به سر رسید؟ نه آجون، دنیا به سر نرسید، تو به سر رسیدی، مردم سر جاشونه. این مردم یه روز میان یه روز میرن. مرحوم آقا در همون اواخر حیات مرحوم آقای مطهری، چند روز به شهادت مرحوم آقای مطهری مونده بود، بنده در اتاق نشسته بودم که ایشون آمده بودن و میخواستن بیان قم با مرحوم آقای خمینی ملاقات کنن. ایشون به ایشون میگفتن مطالبی را ایشون میگفتن و ایشون مینوشتن در کاغذ تا مثلا با ایشون مطرح کنن و صحبت کنن. یکی این بود که به آقای خمینی بگویید در مسیر و در راهی که دارند اون چرا که مورد نظر اله هست به او عمل کنند، به فکر این نباشند که مردم پشتشون هستن یا نیستن. امروز مردم تعیین عین عبارت مرحوم به چشمان من قرار دارد، این مردمی که یک روز اقبال کردن یک روز ادبار میکنن، عین عبارتش درست عینه. یک روز میان، یک روز میرن، یک روز سر صداست. اون چیزی که باید یک فرد انجام بدهد چیست؟ این است که به کسی کاری نداشته باشه. بله، باید در ابتدای مسئله درست مواضع را سنجید. نه همینطوری انسان بیگدار با آب بزنه و بگه خدا میخواد، نه، اونم حساب کتابی داره، اونم فردا باید به سوال و جوابهای همه یکی یکی رسیدگی بشه. نه، مواضع رو باید سنجید، مطالب رو باید سنجید. وقتی که تشخیص داده شد این حق است، دیگر انسان به چیزی نباید توجه کنه. حق همینه دیگه، حق درست. انسان برای خوش آمدن و ناخوش آمدن مردم که کار انجام نمیده. برای اون چرا که وظیفه است باید انجام بده. من این مطلب را نمیخواستم بگم، ولی الان به نظرم آمد، دو سه مرتبه با خودم مرور کردم که بگم یا نگم، این مطلب به نظرم آمد و دیگه ترجیح به گفتنش پیدا کردم. گرچه مسئله است که مربوط به منه و گفتنش مشکله، اما علی کل حال از نقطه نظر روشن شدن قضیه میخوام خدمت رفقا عرض کنم که چقدر مسئله مهمه، چقدر مطلب مهمه. بعد از فوت مرحوم آقا رضوان الله علیه، بنای ما بر این بود که بر همون اساس و بر همون کیفیتی که طبق دستور ایشون و طبق مبانی ایشون و طبق اون موازی که ترسیم کرده بودن به همون کیفیت حرکت کنیم، صحبت ها به همون کیفیت، مطالب به همون کیفیت، و هر کسی کاملا، یعنی در شب چهارم بعد از فوت مرحوم آقا، من در همونجا دوستان در نظر دارم که بنده صحبت کردم و حتی این مطلب را صریحا گفتم که مرحوم آقا از دنیا رفته، پدر ما از دنیا رفته، خدا که از دنیا نرفته، او که سر جاشه و برای او که قضیه فرق نکرده. رفقا، هر کسی غیر از این مسئله چیزی میداند، راهی میداند، مطلبی را تشخیص میدهد، اگر عمل نکند روز قیامت مسئوله. این حرف رو من زدم و تصور نشود بر این که مبانی ایشون با رفتن ایشون تمام شده است. احتیاج به استاد کامل و احتیاج به ولی خدا که سرلوحه تمام مبانی ایشون و تمام اصول سیر و سلوک ایشون بوده است، بعد از رفتن ایشون به قوت خود به تمام معنا باقی است. هر کسی اطلاعی داره باید به دنبال اطلاعش بره، هر کسی در جایی سراغی داره باید بره به ما هم اطلاع بده. همین الان هم بنده این حرف رو هم میزنم، همین الان، درست. این مطالب رو ما در اون شب عرض کردیم و بعد به دنبال اون، منتها راه و روشی که ایشون ترسیم کردن بر اساس همون روش و بر اساس همون کیفیت حرکت میکنه تا خدا چه بخواد. مسائلی پیدا شد، قضایای پیدا شد، مطالب خیلی بالا و پایین. در ابتدا مطالب بود، بعد کم کم من احساس کردم که مسئله از اون شاهراه خودش داره خارج میشه، از اون مسیر خودش داره خارج میشه. تعابیری که کم کم پا به عرصه وجود گذاشته بود، این تعابیر می توانست در آتیه نزدیک مبدل به یک بحران و طوفان و یک هلاکت و یک زلالت بشه. کم کم همین طور دیگه صحبت‌هایی که پیش میاد اول یه نفر یه چیزی رو مطرح میکنه و یکی تعبیر میکنه و یکی هم دوتا روش میذاره و یکی چی میشه، بعد تبدیل میشه به یک جریان، تبدیل میشه به یک مسئله. عناوینی که برای افراده، خب این عناوین ابتدا خلق و سایه که نبوده، یه نفر میاد یه عنوان رو برای یه نفر میذارم، بعد یه عده دیگه دنبال اون اعلام میگیرن، بعد اون شخص میشه همون. خیلی از موارد به این کیفیت بود. ما دیدیم که نه، زنگ خطر به صدا در آمد و باید جلوی این مسائل گرفته بشه. مرحوم آقا رضوان الله علیه دارای یک شخصیت خاص و دارای یک خصوصیات خاص و به عنوان ولی و کامل و باقی و راه رفته مراتب فنا و باقی بالله و باقی بعد از مراتب فنا برای ما مطرح بودند و ما بر این اساس و با این شخصیت در این اساس بر به دنبال ایشون بودیم. حالا عمل می کردیم یا نمی کردیم مطلب دیگری بود، ولی اون چرا که ما از ایشان پذیرفته بودیم و او موجب استقامت و حفظ و استکانت ما در یک همچین محیطی بود، یک همچین شخصیتی بود، دیدیم عجب داره بعد از این شخصیت دیگری به جای ایشون و در قبال ایشون داره قرار میگیره و این برای ما قابل قبول نبود. به هیچ وجه برای ما قابل قبول نبود که اون خصوصیات تمام اونها ندیده گرفته بشه، اون شخصیت همه ندیده گرفته بشه، اون عظمت علمی همه ندیده گرفته بشه، اون سعه وجودی و اطلاع بر امور و مصالح و مزار و منافع و تمام خصوصیات نفس و اشراف بر نفوس همه اونها ندیده گرفته بشه و فقط به صرف یک بعضی از جملات و بعضی از مسائل و به چند تا خواب و نمیدونم بعضی تخیلات و اینها قضیه جا زده بشه و به عبارت دیگر اون شخصیت حقیقی جای خودش رو به یک شخصیت مجازی بخواد بسپرد. اینجا بود که ما در مقابل این جریان ایستادیم و آن چه در توان داشتیم انجام دادیم. مسافرت ها بنده کردم، صحبت ها بنده کردم، روزها می شد که صبح می رفتم مسافرت، عصر بر می گشتم، بیداری ها کشیدیم، شبها تا به صبح نخوابیدیم، نمی دانم ناراحتی ها و مسائل، تمام اینها در راستای اینکه این مسئله تحقق پیدا نکنه. درست شد و تمام صحبت ها هست و الان همش وجود داره و مطالبی که در اون موقع مطرح می شده در قبال این مسئله مطالبی مطرح شد، چه مسائلی گفته شد در قبال، چه عکس العمل های انجام شد و افراد نادان و جاهل چه مطالبی را در مطرح کرد و چه مسائلی دیگه، حالا دیگه جای گفتنش نیست. نکته در اینجاست، بعد از گذشت 2 سال یک روز من بعد از ظهری بود که مرحوم آقا رو در خواب دیدم و دیدم یک بیابانی است، بسیار این بیابان وسیعی است و در این بیابان یک باتلاقی قرار داره، بسیار باتلاق عمیق و خطرناک، خیلی خطرناک، و من در کنار این باطلاق ایستادم و مرحوم آقا در اون طرف مقابل من اون قسمت قرار گرفتن. من پای خودم رو میخواستم از این باطلاق رد بشم، از این باطلاق عبور کنم، پای خودم رو یه مقداری توی این دیدم نه از یه شوخی نی باطلاقه میبره پای کنار این باطلاق به اندازه 1 متر خاکی بود، زمین سفت و زمین خاکی. من این زمین سفت و خاکی را طی کردم و آمدم و به ایشون رسیدم. ایشون رو کردن به من، گفتن امتحان کردی؟ گفتم بله. البته به صحبت نمی گفتن، فقط معانی رد و بدل میشد، صحبتی ایشون نمی کردن، من هم صحبت نمی کردم، فقط اون معنا منتقل میشد و اون معنا بازگردونده میشد. فرمودن امتحان کردی؟ گفتم بله. فرمودن مطلب حق تو را کسی نمی فهمد، از این به بعد دم فرو ببن. این دیگه تمام شد. تا الان قرار بود صحبت بکنی، صحبت دیگه از این به بعد فایده نداره دیگه. آیا چه خواهد شد؟ دیگه تمام شد، دیگه صحبت تمام شد. کسی که نمیخواد، قرار بود کسی بفهمه فهمید، قرار کسی نمیفهمه نفهمه، به من چه مربوطه؟ مگر من کی هستم؟ مگر من چه هستم؟ مطلب مسئله جوری بود، من میگفتم دو تا، میگفتن پنج تا. وقتی این طور باشه دیگه انسان چی بگه؟ دو تا شده پنج تا. از وقتا میگن گاهی میشه دیگه، تا حالا چهار تا بوده دیگه، نظام آدم تغییر پیدا کرده، میشه پنج تا، میشه شش تا، دیگه هرچه با هرچه بیشتر بهتر، دو تا ده تا چه اشکال داره؟ درست؟ برای کی باید صحبت کرد؟ برای کی باید مطلب گفت؟ برای کی باید مطلب بیان کرد؟ مسئله را گفتی، مطالب روشن کردی، دیگه از این به بعدش میشه مراء، از این به بعدش میشه جدل، از این به بعدش میشه نزاع، از این به بعدش میشه مخاصمه، از این به بعدش میشه مقابله، از این به بعدش میشه مباهات و فخر فروختن، اظهار وجود کردن، خود را به کرسی نشاندن، خود را به کرسی نشاندن. بارها میشد افراد می آمدن و به من پیشنهاد می کردن آقا برای بیان مطالبتون یک جلسه مناظره تشکیل بدید، جلسه مناظره تشکیل بدید، مگر اشکالی داره؟ و همه می دانستند، یعنی مانند این چراغ برای همه روشن بود که در جلسه مناظره ما 10 دقیقه بیشتر طول نمی کشید، 5 دقیقه بیشتر طول نمی کشید، چرا 10 دقیقه؟ همم این مطلب رو میدونستم. بنده قبول نکردم. چرا قبول نکردم؟ مگر ما این مطالب رو نگفتیم؟ مگر به گوش همه نرسیده؟ مگر همه متوجه نشدن؟ مناظره برای چی؟ مناظره غیر از مسئله کوبیدن و غیر از مسئله تفوق و غیر از مسئله اظهار وجود مگر چیز دیگری هست؟ دیگه چیز دیگه نیستیم. اگه مطلب ما گفتیم، اگه مطلب گفتی، اگر قرار است که گوش شنوایی باشه شنیده، به قول مرحوم آقا یه وقت به بنده میفرمودن فلانی تو اینقدر مطالب را پایین نیار بگو، مطالب را به نحو کلی بگو، اون که باید بفهمه میفهم. من به ایشون عرض کردم اگر پایین نیارم افراد توجیه میکنن، افراد تعویل میکنن. ایشون فرمودن تو حرف کلی بزن، اون کسی که باید بفهمه و خدا بهش توفیق داده میفهمه، اون کسی که نباید بفهمه 1000 بار اگر مصداق تعیین کنی باز توجیه، 1000 بار. و اتفاقا همین طور هم شد. من این مطلب را، همین مطلبی که من الان برای دوستان نقل کردم، برای یک فردی نقل کردم که اسمش را تمام دوستان شنیدند، یه خانومی هست، یه مخدری هست، من برای او نقل کردم. میخوام ببینم، میخوام اینو خدمتتون بگم که فرد عامی نیست، فرد جاهل نیست، فرد بی سواد و ساده نیست. این خواب رو من برای او تعیین کردم برای اینکه او را متنبه کنم. میدونی چی جواب به من داد؟ گفت خب بله، حق که در اونجاست قابل برای معرفی نیست، لذا شما نباید. گفتم چی داری میگی؟ من دارم ایشون به من میفهمه حق تو را کسی نمیفهمه. گفتن بله منظوری اونه، اینطور در خواب به شما گفتن، ولی منظوریشون اونه. اون حقی که مثلا فرض کنید در فلان جا وجود دارد، اون حرف قابل گفتن نیست، قابل اصلا نباید راجبش بحث بشه، نباید التفات کنه، نباید راجبش صحبت بشه. داره خودشو میزنه به اون راه. عرض کردم فرد عامی نیست، فرد به همون مصداقه. گفتم بله شما درست میفرمایید، هیچ مسئله ای نداریم، مطلب شما حق. امیرالمؤمنین علیه السلام آمدن خلافت رو صاف از دستش گرفتن. چیکار کرد امیرالمؤمنین؟ آمد شمشیر کشید، خلافت رو گرفتی به جهنم. من از خدا میخوام بلنشم برم تو خونه بشنم، کاری به کار شما نشته باشم. شما علی رو از دست دادید، اون بالا منبر کردید، بلند شد صحبت کرد، چند جلسه صحبت کرد برای مردم، برای اینکه اتمام حجت کند. در همان مسجد مدینه انس ابن مالک را به شهادت طلبید و وقتی که اون انس استنکاف کرد و شهادت نداد، فرمود اگر این مطالبی را که تو میگویی و انکاری را که داری میکنی و اینی که داری میگی من یادم نمیاد، حافظه من اجازه نمیدهد، اگر دروغ باشد خداوند کوری را و پیسی را بر تو مسلط کند که نتوانی او را بپوشونی. از سر جاش بلند شد، کور شد، تمام پیشونیش و همه رو پیسی گرفت که این امامش رو می آورد تا دم این چشماش می آورد، از اینجاش پیدا بود. اون این کار رو انجام میده، ولی وقتی دید نه، وقتی دید مردم دارن میگن آقا ما ابوبکر رو میخوایم، چی میگی؟ ما ابوبکر رو میخوایم، ما این عمر رو میخوایم، ما نمیخوایم. خدا حافظ شما به سلامت، شما را به خیر و ما را به سلامت، شما را به ابوبکر، ابوبکر شما بخشیدیم، مبارکتون باشه. درست تکلیف تا اینجا بود، ما تکلیف رو انجام دادیم، بقیهش دیگه چیه؟ بقیهش دیگه مباهاته، بقیهش دیگه اظهار وجوده، بقیه قضیه دیگه خودنمایی است. اینجا میشه چی؟ اینجا دیگه میشه شیطان. تا اینجا درسته، مسئله تا اینجا درست آمده، ولی از لذا بر عهده انسان است. این قسم اول که در ارتباط با مردم، بر عهده ماست عملی را که انجام میدهیم فقط به این ملاک و به این عنوان باشه که اون عمل را برای کی داریم انجام میدیم و مخاوم سائل از این عمل کیست، بازخواست کننده از این عمل کیست، اون رو مورد نظر داشته باشیم. وقتی اینطور شد دیگه بنابراین خودفروشی به مردم به چه معنا خواهد بود؟ اظهار وجود به چه معنا؟ برای چی اظهار وجود کنیم؟ تو که این عمل رو داری برای خدا انجام میدی، حالا مردم بفهمن یا نفهمن، آیا هیچ وقت فکر انسان به این مطلب دیگه میره؟ دیگه ذهن متوجهی خواهد شد حالا این کاری که دارم انجام میدم اسم خدا من باراش بنویسم، حالا این عملی را که انجام میدم یه عده‌ام بفهمن، حالا این عمل خیری که دارم انجام میدم، حالا فرض کنی که به رخ این و اون بخوام بکشونم، نه، میبینه چی؟ میبینه طرف و بازخواست کننده کسی دیگریست، اونم که دیگه ظاهر و پنهان نداره. قبل از این که بخوای انجام بدی او واقفه، در حین عمل او ناظر است و بعد از انجام عمل خود او این عمل را گرفته و در خود حفظ کرده. پس حالا میخوای به کی نشون بدی؟ به کی میخوای اظهار وجود کنی؟ به کی میخوای مباهات کنی؟ تمام این حرفا چی؟ خنددار دیگه خواهد شد، مسخره خواهد شد. بله این یه مسئله. مسئله دیگری که در اینجا میمونه، دیگه انسان با شخصی بر اثر این عمل دیگه دعوا نداره، چه این عمل رو انجام بده چه او انجام بده. شنیدم یک کتابی قرار بود در بیاده، کتابهایی در آمده از طرف بعضی از اشخاص، تحقیقاتی همین که در آمده، بعضی آمدن یه اعتراضاتی کردن، ما اینقدر سرمایه، اینقدر چند صدها فرض بکنید که چه و چه سرمایه گذاشتیم، چه گذاشتیم، چیکار کنیم که یه همچین کتابی رو تحقیق کنیم و بخوام بیرون بیاریم. حالا شما آمدید به اسم خودتون دارید، خب آشاب یه کتابی دیگه تحقیق بکن. اگر این کتاب نقص ندارد، خب دیگه چه داری اشکال پیدا بکنی؟ شما برو در یه کتاب دیگه تحقیق کن. نه، ما میخوایم این کتاب اسم ما در بیاد. این مثلا این حالا این دائره المعارف هر چی چیزی که میخواد باشه، باید از این سازمان، از این شخصیت ها، از این افراد باید ظهور پیدا کنه. و حالا کاری که شما کردید خراب کرده کار ما رو، ما رو دیگه کرد. خیلی دقیق وایستاده شیطان پشت قضیه، خیلی عالی، به علم و به سواد و به فلان و به این حرف های دیگه. هرچی ما سوادمون بره بالاتر، او بالاترش رو خونده، خاطرمون جمع، اون بالاتر رو خونده. فقط یه جا، بله، الا المخلصون، وقتی کسی در مقام اخلاص بیاد پا جلو بگذاره و نیتش رو صاف کنه و نیتش رو پاک کنه، اونگاه هست که ناله شیطان برمیخیزد و دست او از رسیدن به انسان کوتاه میشه. لذا همیشه بزرگان فرمودن قبل از انجام هر عملی اول نیتت رو صاف کن، زود دست نزن به اون عمل. وقتی نیت صاف شد، وقتی نیت پاک شد، در مسائل سیاسی اسلام و در اصول سیاسی اسلام اون روزها، اگر در نظر شریف رفقا باشه، خدمتون عرض کردم مرحوم والد رضوان الله علیه وقتی که با افراد تماس پیدا می گرفتن برای این قضیه و افراد بهشون مراجعه می کردن برای وارد شدن در این جریان در اون سنه 42 و در اون مسائل قبل از سنه 42، اول حرفی که با اونها می زدن این بود: فلانی می دونی در این راه هزار قضیه وجود داره، سختی وجود داره، گرفتگی وجود داره، زیر وجود داره، حبس وجود داره، اذیت و آزار وجود داره، شکنجه وجود داره، هزار تا ناملایمات در این قضیه وجود داره دیگه، یا حلوا که پخش نمی‌کنه، همه چی هست. حالا که داری شما پاتو میذاری، برای چی میخوای بذاری؟ و وقتی که شروع کردی، چه نیتی را در سرت و در ضمیرت، چه نیتی رو داری تعقیب میکنی؟ آیا هیچ به این فکر افتادی احتمال داره که این عملی را که داری انجام میدهی به مقصد نرسه؟ نسبت به این قضیه چه فکر کردی؟ به مقصد رسید اگر آمدن و تو را کنار گذاشتن، گیرم بر این که تو زندان رفتی، شکنجه شدی، عذاب شدی، فرض کنی که سختی ها و ناملایمات برای تو در این مدت پیدا شده، ها الان این مسئله به ثمر نشست و این درخت انقلاب به بار نشست و آمدن گفتن آقا شما بفرما تو منزله، خیلی متشکر از لطفتون و از زحماتی که کشیدید و در این مدت خلاصه وجود مؤثر برای پیش رو بودید، حالا نیازی به شما نداریم، بفرمایید در منزل بشینید تا انشالله سر وقت شما را صدا کنیم، یا اینکه از شما استفاده کنیم، یا اینکه دیگران هستن قبول زحمت کنن، دیگه از این به بعد زحمت به عهده شما نگذاریم. چه حالی داری؟ اگر حالت اینه که در اون موقع تحت تاثیر قرار بگیری، از الان نیا، از الان نیا. لذا یک ولی خدا در همه اعمال و در همه قدم ها میخواد اون خلوص 100% و اون نیت صاف و پاک از در همه اون قدم ها و در همه اون کردار و در، اگر اینطور باشه همیشه خدا هست، همیشه خدا حضور داره، همیشه ملائکه او حضور دارند و همیشه انسان را امداد می کنند در هر جایی که انسان میخواد باشه، در گرفتاری باشه، اون گرفتاری است که محفوف به رحمت ملائکه است، نگرفتاری است که از هوا و هوس و شیطان و امثال ذلک و نفس اماره وجود آمده. اگر در فراخی و گشایش باشه، گشایشی است که محفوف به رحمت و لطف ملائکه است. اگر در پیروزی باشه، پیروزی با ملائکه. در عدم پیروزی باشه، عدم پیروزی با عنایت و اتمام. تمام جهات وجودی انسان را در این موقعیت حضور پروردگار و حضور ملائکه میگیره. وقت این میشه سالک، این میشه اون کسی که راهش و فهمش و کردارش همه بر اساس موازین است. انشاءالله در مسئله ادامه داره، به خصوص راجع به همین قضیه و همینطور بعد آن نکته مهمتر و مباهات پیش خود، که اون یک جریانی دارد و اون یک حساب و کتابی داره. این مباهات حالا پیش مردمه و تحسین های مردمه، و اون مباهات پیش خود و اون ظرافت ها را اونها را چدونه بگذرانی و از عهده اونها چطور بر بیایم، ان شاء الله وعده برای جلسه آینده. اللهم صل علی محمد.